رفیقی چیزی پرسیده وحید، اگه سوالی نداری من اونو بخونم.
فعلا بفرمایید.
نوشتن که جسارتاً بنابر چه المان‌ها و مشخصاتی می‌فرمایید که افراد شرکت کننده عمدتاً مخالف افکار امثال غنی نژاد هستند؟ از طرفی چه وزن عینی واقعی میشه برای تظاهراتی مثل 22 بهمن یا دی قائل شد؟ مگر جامعه رو میشه با تظاهرات های تکراری و ملال انگیز یک طیف خاص جامعه پیش برد؟ چه چیزی باعث شده که فکر بکنید حاکمیت تصمیم گرفته به سمت تاثیرگذاری در وضعیت بره؟ مگه تهدید عام زیر رو کردن منطقه چیز جدیدی هست؟ خب از اول هم معلوم بود که آمریکا به مقدمه بی مقدمه به ایران حمله نمیکنه، چون حمله به ایران اتفاق ساده ای برای آمریکا نیست، تازه در حالی که ما دیدیم روند برای ونزوئلا چگونه پیش رفت. من فکر نمی کنم اتفاق تعیین کننده هنوز افتاده باشه. وضعیت جدیدی که توصیف کردید متاسفانه هیچ چیز جدیدی وجود نداشت. راجع به ماهیت طبقاتی اتفاقات دیماه و شکل اون درباره تاثیر کارگران و 3 نقطه. ببینید رفیق، من یه مقداری حالا اون بس غنی نژاد اینا رو باید بهش میپردازیم، منتها اجازه بدید قبلش چیز مهم. وزن عینی واقعی برای تظاهراتی مثل 22 بهمن یا دی چقدره؟ شما متوجه ابعاد ایدولوژیکی ماجرا نیستید، اصلا متوجه ابعاد ایدولوژیکی ماجرا نیستید. شما فکر کنید در چیز در فرانسه، خب برگردن بگن که آقا تاریخ انقلاب فرانسه بی خود بود برای ما، مثلا ارزشی نداره برای ما، 1789 بگن آقا اون اصلا برای ما چیز نیست، مهم نیست. به نظر شما این چیز کوچیکیه؟ یعنی شما از نقطه نظر ایدئولوژیک چه اتفاقی تو اون جامعه افتاده؟ و اونم اینه که از نقطه نظر ایدئولوژیک حذف خاطره انقلاب 57 یکی از محورهای اصلی رسته چیه؟ یکی از محورهای اصلی، حقیقتا اصلی ها، بخش وسیع از مثل اپوزیسیون بورژوازی و رسانه‌هاشه. و نوستالژی که از سلطنت دارن ایجاد میکنن چیه؟ شما میگید که اون وقت چه وزن عینی واقعی میشه برای تظاهراتی مثل 22 بهمن قائل شد؟ 22 بهمن سیلی به در گوشی تمام اون نوستالژی ها، یه سیلی محکم در گوشی اونا. بعد اصلا جمهوری اسلامی یکی از المنت هایی که تو تونسته جمهوری اسلامی سر پاش بمونه همینه. ببینید چند تا فاکتور داشت جمهوری اسلامی که اینا مهم بود. یک، به اصطلاح حالا من اینو توی نوشته خودم امیدوارم بتونم وارد بحثش بشم، گفتم که قسمت دوم نوشته رو دارم چیز میکنم. یک، خب وقتی انقلاب شد اون موقع بحث این بود که آقا کمیته اینا منحل بشن تمام بشه بره پیکارش دیگه، ارتش کافیه دیگه اینا. منتها آخوندا دیده بودن که ارتش چه بلایی میتونه سر آلنده آورد، اینو دیده بودن. یادمون اون بسای اون موقع اینا بود دیگه، گفتن اوکی ارتش خوبه باشه، ولی ما یه چیزی میخوایم که چیه؟ بتونه از انقلاب پاسداری کنه. سپاه پاسداران رو درست کردن، درست. دو، آخوندا فهمیدن که این انقلاب ارزشش چی بود. اون بازرگان اومد گفت بارون می‌خواستیم سیل اومد، لیبرال بود دیگه، گفت بارون می‌خواستیم سیل اومد، ولی آخوندا فهمیدن، گفتن این ظرفیتی که اینجا آزاد شده اینو ما باید کنترل کنیم، هدایت کنیم. این اگه ما نگیریم کنترل کنیم هدایت کنیم، چجوری می‌تونیم جامعه رو کنترل کنیم؟ چجوری می‌تونیم پس اون کارگری بر بیاریم که می‌خواد شورای کارخونه بزنه و کارخونه می‌خواد اداره کنه؟ از پس اون ما چجوری میتونیم بر بیاییم اگر خودمون نگیریم؟ چجوری میتونیم پس اون جماعتی بر بیاییم که 500 هزار نفر اول ماه می 1358 در تهران تظاهرات کردن، 500 هزار تا چپی همشون ضد آمریکا؟ چجوری میتونیم پس اینا بر بیاییم؟ اینجوری جای ایدئولوژی خودشو تعیین کرد، گفت من ضد استکبارم، من طرفدار مستضعفانم، من فلان، من پهمان حرفا. برای اینا فاکتورای چیزه. و بعدش هم چیه؟ بعدش هم خودش کرد مثل چی کرد؟ میراثدار اون انقلابی که چیه؟ خودش در واقع نیروهای اصلیشو سرکوب کرد. این یک. دوم، رفیق عزیز من، چطور حمله به امریکا به ایران چیز ساده ای نیست؟ اتفاق ساده ای نیست. خیلی هم ساده است. سفارتش رو توی کنسولگریش تو سوریه حمله کرد زد. ایران چیکار کرد؟ هیچ. مهمترین جنرالش رو زد. ایران چیکار کرد؟ اوکی زد. خب خیلی هم مهم بود. ولی خون از دماغ یه آمریکایی نریخت. درست؟ بعد شما 12 روزه میگه نزد، زد دیگه. چرا میزد؟ برای اینکه حمله به ایران اتفاق ساده ای بود برای آمریکا، برخلاف نظر شما. چون در خود ایران من دارم میگم، یارو وزگلاد هم نوشته آقا جان اینو دست لیبرال هاست. در خود ایران آقا حسن روحانی و امثال حسن روحانی میگم اشکال نداره، حالا زد دیگه، چی شد مگه؟ رئیس جمهورش هم میگه آقا ما رو آدم حساب کنه. زدن این کشور کاری نداره که، چیز سادهه. اون چیزی که اتفاقی به نظرشون مهم نیست، اتفاقا خیلی مهمه. برای اولین بار اینا متوجه شدن که نه، و این دفعه میخواد بزنه ایران. مثل این که این دفعه رسما داره میگه من میزنم، و داره و همم دارن میگن، نظامیاش میگن، سیاسیاش دارن میگن، اون رئیس جمهورش هم داره میگه، حتی میگم عراقچی فلانش هم داره میگه. عراقچی نوچه ظریفه. و اینا اتفاقات مهمی رفیق عزیز من، خیلی رفیق اتفاقات مهمیه. و به همین خاطر هم هست. بعد بالا بگی چی؟ بالا بگی همراه شده با چی؟ همراه شده با همه گزارش ها و این حرف ها که چین و روسیه هم این دفعه کوتاه نمیان. اینم تو حاشیه به شما بگم، همزمان با همین وقایع است که به اصطلاح ریتوریک مقابله بین روسیه و چین، روسیه و آمریکا هم شدید شده. یعنی معلومه که چیه، تو روسیه چی هم دارن بحث نمی کنن که آقا دوره به اصطلاح دوره‌ای که ما برای ترامپ قائل بودیم که میگفتیم خب حالا بذاریم یک کاری بکنه اینا، این داره تموم میشه، این داره تموم میشه، داره میره به سمت چیه؟ به سمت چیه که باز اون تخاصم و اون تقابل و رویارویی بیاد جلو. مگر شما می توانید تظاهرات نهایتاً 400 هزار نفری وضعیت رو تغییر داد؟ والله دیگه رفیق شما نمیدونم دیگه، کسی وقتی برای یه تظاهرات این تظاهرات 22 بهمن رو بگه تظاهرات 400 نفری، فکر میکنم دیگه یه مقداری توی دیدن واقع بینی، در واقع تو واقع بینی شما باید تردید کرد. فکر میکنم شما تصمیمتونی گرفتین، میگید چیز کوچیکیه، مهم نیست و چیز نیست. اوکی دیگه، بسیار خوب. فکر میکنم دیگه بس دیگه نمیشه با شما کرد. در مورد اینکه چیه، در مورد اینکه تهرانش هم خیلی بیشتر بود رفیق عزیز من، خیلی بیشتر بود. شما اینطوری نیست. در مورد اینکه چرا مخالف عمدتا مخالف افکار امثال غنی‌نژاد هستن، بس من این نیست که شما مثلا فرض کنید اینا افکار غنی‌نژاد رو میشناسن و این حرفا. میخوام شما از استاد طبقاتی شما نگاه کنید، این طبقه اینا کاملا مخالف اونن. شما اگه ببینید آقا جان این آقای آخوندی داره میگه آقا من افتخار میکنم که یه دونه مسکن واحد مسکن درست نکردم، میزنن در گوشش دیگه، نمیزنن نظر شما، به نظر من میزنن. آیا مخالف مالکیت خصوصی هستن؟ نه خیر، مخالف مالکیت خصوصی نیستن. ولی اگه بهش بگی شما یه دولتی داری که همچین دولتیه، افتخار میکنه به این که به هیچ کاری نمیکنه، خب میزنن در گوشش دیگه. چرا نیست؟ میگه مردم عادی هستن دیگه، مردم عادی اینجوری فکر میکنن. مردم عادی که چیه، به طبقات بالای جامعه تعلق ندارن. این جمعیتی که اونجا تو خیابون بودن عمدتا 90 درصدشون به طبقات بالای جامعه تعلق نداشتن. اینه مسئله. خب رفیق میپرسن که آیا این فعالیت های انجام شده در ساختار، رفیق دیگه ای میپرسن که در ساختار اقتصادی ایران تا کجا میخواهد پیش بره، و یا در ساختار جنوب جهانی ایران آینده جایی دارد؟ این راهپیمایی آیا قابلیت ایجاد گفتمان عدالت محور را بر اساس آرمانهای 57 دارد؟ اگر بخواهد وزن سیاسی آن چقدر است؟ نه خیر، این راهپیمایی چنین قابلیت ایجاد چنین گفتمانی رو نداره. چون این راهپیمایی در واقع به اصطلاح اون سمبل ایدئولوژیک این راهپیمایی، شما نگاه کنید به خصوص اونایی که جدید اومده بودن تو راهپیمایی، بخش عظیمشون اونایی که مصاحبه میکردن باشون صحبتشون این بود که ما به عشق رهبر اومدیم، و رهبر کسیه که چیه، ظرفیت به اصطلاح ایجاد گفتمان عدالت محور رو تو چارچوب جمهوری اسلامی و میگذاشته کنار اصلا عملا. چون این گفتمانی تمام بحث من در مورد به پایان رسیدن چپ اصلا همین بود. شما چنین گفتمان عدالت محوری رو دیگه نمیتوانید تو زمین بورژوازی شکل بدید، نمیشه. صرف نظر از چی؟ صرف نظر از اینکه در یک کشور معین ممکنه چه ویژگی‌هایی باشه چه ویژگی‌هایی نباشه، از تاریخی دیگه نمیشه. طی شده، همین رو طی شده. یعنی شما همه جور به اصطلاح گفتمان عدالت میبرم که بیشتر از که چیز که نبود، یک جا فقط این هنوز تونسته به درجه سر پاش بمونه و اونم کوباست، که اونم به خاطر وزنی که نداره، به خاطر که کشور کوچکی است و آسیب پذیره، به خاطر اون داره از پا میفته. تنها جایی که چیه تونسته بیسته. چرا؟ برای چی؟ برای اینکه این گفتمان همون گفتمان حالا عدالت میبره شما یا چیز اصل سوسیالیستی شو. اون با نفی مثلا مناسبات دموکراتیک شکل داده، نه بر اساسش، یعنی با نفی مثلا چیز خودمون هم پروسه تاریخی داره، با نفی موازین بازار آزاد و اینا شکل داده. الان هم به درجه که میبینید بازار آزاد رو دارن آزاد میکنن، دارن رها میکنن تحت فشاره، اگر نه چیز اولیه‌شون اون بود و به همین دلیل تونست بمونه سر پاش. یعنی شما در کوبا نه فرستنده های تلویزیونی خصوصی داشتی، نه چیز دیگه ای، نه چه میدونم انتخابات احزاب فلان داشتی، فلان داشتی، اینا اینا رو نداشتی که. به همین خاطر تونست بمونه. من خواهیم تو چارچوب جامعه بورژوایی این پروسه تمام شده است، به تهش رسیده. اما با اقسام به صلاح چیه دولت های عدالت محور یا طرفدار اصلاحات فلان به نفع توده های زحمتکشان است، پرونیستا بگیر شما تو آرژانتین، تا بگم انواع پوپولیستا، تا دولت های چیز دیگه، بولیوی، نیکاراگوئه، حتی حالا نیکاراگوئه به درجه کمتر این تحول چیز شده، ولی اونم به نظر من همینه. یعنی رفیقی نوشتن که سلام رفیق، صحبت آخر شما در مورد عضویت در تدارک نظر من رو جلب کرد. من در حال حاضر قرابت جدی با کمونیست ندارم، ولی از بین سطور داستان‌ها در مورد مبارزه دوران پهلوی به ویژه کتاب کلیدر محمود دولت آبادی به این باور رسیدم که جدیترین سازمان برای ایجاد آگاهی بین طبقه کارگری و دهقانی همین تفکر کمونیستیه. آیا میشه به کمونیسم معتقد نبود و به عضویت تدارک در اومد؟ والا رفیق، من اولا خیلی خوشحالم به اینکه این صحبت توجه شما رو جلب کرده. ثانیاً کمونیسم مذهب نیست، شما بهش معتقد باشی یا نباشی، اینطوری نیست. یعنی من نمیدونم شما کمونیسم رو چجوری فکر میکنید. شما اگه مخالف مناسبات سرمایه‌داری هستی، اگه واقعا دلت میخواد که این مناسبات سرمایه‌داری از بین بره، مالکیت خصوصی، این کار مزدی، اینا از بین بره، شما گرایش کمونیستی داری دیگه. یعنی میخوای اینا از بین بره، میخوای جاش، میخوای دولتی که دست اقلیت طبقه حاکمه هست، میخوای این دولت بره دست اکثریت مردم بیفته؟ اینا نمیخوای دیگه. این وضعیت موجود نمیخوای. خب همین کمونیست، همین چیزاست. کمونیست چیز عجیب و غریبی نیست، برای ما یه چیز عجیب و غریب درستش کردن. بذارید به شما بگم، یه زمانی بذارید برگردم یه خورده عقب‌تر. خب اون تعبیر لنین رو بگم، خب که میگفت چیه؟ میگفت سوسیالیسم یعنی الکتریفیکاسیون بالو به شورا. دقت کردید؟ یعنی الکتریفیکاسیون، برق کشی برای تمام کشور بالو به شورا، این یعنی سوسیالیسم. لنین یه زمان اینو میگفت دیگه. درک ما از کمونیسم باید یه همچی چیزی باشه. فکر نکنیم یه فرقه مذهبیه که باید بهش معتقد بود، چیز عجیب و غریبیه که باید بهش معتقد بود که حتما باید چیز کرد. نه، اگه برای همچی جامعه شما میخواید، حالا تعابیری هم هست دیگه براش دیگه. یا به عبارتی مثلا فرض کنیم یه سوالی میکنم، یه چیز دیگه، یه سناریو در نظر بگیریم. سناریوی 6 ماه دیگه فرض کنید 6 ماه دیگه اوضاع چیز شد، اوضاع به هم ریخت، دولت مرکزی به هم ریخت، حالا کل ایران که نه، یه گوشه ای از ایران فرض کنید در آذربایجان مثلا، تبریز، یا مثلا نه حالا نگن اینا تجزیه طلبان، در کرج مثلا. خب فرض کنید کرج و امثال کرج دور بر این حرفا، فرض کنید که اونجا یه بخشی از طبقه کارگرا با طبقه کارگر با کمونیست ها اینا تونستن قدرت بگیرن، دست خودشون همه فرار کردن و افتاد دست اینا، درست؟ حالا کل ایران هم به جای خودش، چیکار میخوای بکنی شما؟ بودو اون کاری که شما اونجا میکنی، اون کارا میدونی چیه؟ اون کارا برمیداری بلافاصله تصویب میکنی، چیه تصویب میکنی؟ حد اکثر درآمد اینقدر، حد اقل درآمد اینقدر، دولت است این، بعد دست کارگراست، دست تمام فلان پهمان این، اینا هست دیگه، همین هست اقداماتی که باید تصمیم بگیری. ببینید، یا به عبارتی بذارید یه جور دیگه هم بگم، اینجا یه خورده برگردم به چیزه، برگردم به ادبیات کلاسیک ایران. شیخ فریدالدین عطار رو خوندید شما؟ منطق الطیر شیخ فریدالدین عطار رو؟ جواب تو خود آدم هاست، تو خود انسان هاست. منطق الطیر شیخ فریدالدین عطار ماجرای پرنده هایی که چیه؟ پرنده هایی که کنجکاو هم میخوام بدونن سیمرغ چیه، میخوام بدونن سیمرغ چیه، و تصمیم میگیرن، جمع میشن، تصمیم میگیرن که پرواز میکنن که میگن بریم به سیمرغ برسیم، میگن سیمرغ بالا طرف خورشیده، و تصمیم میگیرن پرواز کنن برن به سیمرغ برسن. داستان مفصلیه که چجور این تو این مسیر با چه مشکلاتی دونه دونه این پرنده ها مشکلاتی که سر میکنن و یکی یکی میفتن، یکی یکی از بین میرن و برمیگردن، برمیگردن تا به چه، به کجا میرسن؟ به نقطه آخری که میرسن اینا، که فکر میکنن دیگه باید اینجا سیمرغ باشه، ولی میبینن سیمرغی نیست، میبینن سیمرغی نیست، برمیگردن خودشون میشمارن، میبینن 30 تا مرغن، سیمرغ خودشون بودن. ببینید اینجوریه رفیق، اینجوریه خود ما، خود آدم ها، خود توده ای، کسایی که چیه دارن جامعه، ثروت جامعه رو دارن تولید میکنن، دارن بار جامعه رو دوششونه، یه مش لاشخور و مفتخور نشستن بالا، خب اینا رو باید بندازن پایین دیگه، اینو بندازن پایین، میرن مثلا کمونیسم حرکت میکنن دیگه، مثلا سمت جامعه کمونیستی حرکت میکنن دیگه، اینا رو بندازن پایین و نذارن، اجازه ندن که چیه، اجازه ندن که دوباره همچین سیستم شکل بگیره. همین سادگی ماجرا. اگه اینجوری فکر میکنین حتما عضو بشید، حتما عضو بشید. برای عضو شدن البته میگم امیدوارم به اصطلاح امکاناتش باشه که میگم اونجا تو خود ایران به اصطلاح این اتفاقات باید شکل بگیره دیگه. صبح رفیق پرسیدن که سلام رفیق، سوال منم دقیقا سوال همین رفیقمون بود، فکر میکنم مربوط به چیست. به نظر من جمعیت 22 مهمن سیاهی لشکر حکومت هستند و حکومت این توان رو داره که طرفدارانش رو به خیابون بیاره و از عوامل ماندگاری حکومت هستند، ولی عملیات این جمعیت همینه، یعنی عملیاتی که به قدرت حاکم وابسته است. این جمعیت سیلی در گوشی هیچ کس نیست رفیق، این جمعیت معلوم نیست تقابلی با غنی‌نژادا داشته باشند. این راهپیمایی ادامه چماقداران حزب الله در سال 57 است که بوروکراتیزه و سازماندهی شدند. اشتباه می‌کنید رفیق، شما چماقداران حزب الله سال 57 رو نمیشناسید، نمیشناسید. شما چماقداران سال 57 چماقدار بذارید، حالا که گفتید بذارید من شما چند دو سه نمونه رو من به شما تعریف کنم. خواهد چماقداران حزب الله سال 57، چماقدار حزب الله سال 57 چپی که میدید شعار میداد مرگ بر کمونیست که میگه خدا نیست. چماقدار حزب الله سال 57 یه زن بی حجاب که میدید بدون روسری میگویید با میزد تو سرش، میگفت یا روسری یا توسری. چماقدار حزب الله سال 57 اینجوری بود رفیق عزیز من. چماقدار حزب الله سال 57 به چپی که میرسید میگفت حزبتون حزب مچل، رهبرتون لنین کچل، اینا رو داشت میگفت رفیق عزیز. چماقدار حزب الله سال 57 مال دوره‌ای بود که بورژوازی این کشور یک کوتوله بود، یک کوتوله بیشتر نبود، و رو در رویی با چیز، رو در رویی با یارو رو، با کمونیست‌ها رو واگذار کرده بود به این چماقدار حزب الله 57. که بیاد و بزنه. شما امروز تو این جمعیتی که اومدن اونجا، دشمن اصلی خودت تو اون جمعیت نیست رفیق عزیز من. دشمن اصلی خودت اتفاقا کسی جز تو اون جماعتیه که تو این جمعیت اصلا نیستن، پیداشون نیست، نمیان اون طرف شمالن رفیق عزیز من. یه بخشش هستن تو این جمعیت مثل فرماندهان من پیچیدونم رو اسای مجلس و فلانی حرفا، بله یه بخشش تو همون جمعیتن، ولی بخش اصلیش اصلا نیستن تو اون جمعیت، هم نمیان، هیچ وقت هم نمیمدن. شمالن رفتن تفریح، همیشه 22 برنامه میرفتن تفریح دیگه، میرن تفریح دیگه، میرن اون تظاهرات دولتی ما نمیریم که، اون مال ناسما نمیریم. اونا کسایی که چی سلبریتی سلبریتی رفیق از اینا سلبریتی ها میرن 22 برنامه نمیرن که، بنابراین اینطوری نیست رفیق. خیلی هم سیدی محکمی هست در گوش خیلی هم هست. چطور متوجه نیستید این موضوع رو که دوزد جهانی همه دارم نسبت بهش واکنششون میدن، یه همچین چیزی رو شما میگید اصلا مهم نیست، چیز مهمی هم نیست. میلیون میلیون آدم بیاره تو خیابون چیز مهمی نیست. همین الان ما داریم میگیم آقا قبل از این قضیه تو آذر ماه تظاهرات کارگرا بزرگ بود، 5000 نفر 6000 نفر آدم بود، خوشحال بودیم از اینکه 5000 نفر 6000 نفر آدم بودن. مهم نبود؟ مهمه، معلوم که مهمه، و خیلی بیشتر هم میشد که 10000 نفر 50000 نفر می بودن. اینجور نگاه نکنید به چیز، اینا فاکتورهای مهمی تعیین کننده است تو مبارزه طبقاتی. خب رفیقی نوشتن که سلام وقت بخیر، من دیر رسیدم، فقط زمزمه‌هایی رو از لابلای اخبار دارم میشنوم که بحث آزادسازی قیمت انرژی هم هست و هست به یارانهای حامل‌های انرژی. به نظرم دولت میخواد زمین سوخته بسازه. با یکی از طرفداران این بحث هست و یارانه هم کلام شدم که اتفاقا تا پارسال مسئول مهمی هم بود و الان هم پست داره. میگفت تنها راه حل مشکلات قطع یارانه است. جوری حرف میزد انگار چیزی دیگه ای راه حل نیست. گفتم حقوق کارمند و کارگر چی میشه؟ گفت اونا خود به خود درست میشه. اصلا نمیشه با این افراد وارد بحث شد. درست رفیق. یعنی ماجرا به همین سادگیه. با اینا نمیشه وارد بحث شد. اصلا فقط باید سازمان داد و علیهشون بسیش کرد، همین. و بحث من هم وقت همینه. یعنی ما الان همین گزارش هایی که الان داریم میبینیم دیگه، و تو همین حتی تو دیماه و این حرفا، با این که قضیه اصلا سازماندهی شده نبود، اینا ما داریم میبینیم خیلی ها اصلا رفتن برای که چیه، برای که حقیقتا همین چیزا معترض بودن، رفتن تو دیگه. حالا سازماندهی شدم نبود، هیچ هم نبود داره، ولی چاره نیست و باید چیز کرد. الان ما این فرصت رو داریم. الان به اصطلاح اون بخش لااقل اون بخش فاشیست سلطنت طلب الان دوچار رفته دست به عقب نشینی زده، و این یه فرصتیه که چیه؟ فرصتیه که فکر میکنم برای چیز، برای کارگرا، برای جنبش کارگری اینا یه خورده اوضاع رو مساعدتر میکنه که چیه؟ دوباره فعال بشن و مثل قبل از دیما، مثل آبان، آذر، مثل اون موقع، و فعال بشن. و باید فعال شد، اجرای دیگه ای نداره، با اینا نمیشه بحث کرد، کاملا درسته. ببینید مشکلی که ما داریم در مورد یارانه ها و اینا همینه، بحثیه که من همین الانم توی صحبت های خودم مطرح کردم. ببینید یه بار همین بحث عرض ترجیحی همینطوری بود، بحث یارانه ها همینطوری بود، سوبسید ها همینطوری بود، سوبسید میدن به کالا و این حرف ها اینطوری بود، خب همیشه اینطوری بود. شما مادامی که چیه؟ مادامی که ساختار قدرت مثلا یه ساختار بورژوایی قدرت شما داری و مشکل اینه که حقیقتا یارانه میتونه برای یه دوره مسکنی باشه، ولی این مسکن میتونه چیه؟ این مسکن میتونه اون وقت بیماری رو تشدیدتر هم بکنه، و این استدلالیه که طرفدارای بازار آزاد میکنن و نادرست هم نیست. برای اینکه تو منطق سرمایه‌داری شما نمیتونی مناسبات سرمایه داشته باشی، مالکیت خصوصی داشته باشی، تقدس مالکیت خصوصی داشته باشی، همین رقابت اینا رو به همه رو داشته باشی، و در این حال چیه؟ در این حال بگی نه من میخوام اینو باید با یارانه بدم، با فلان کنم، با فهمون کنم. میتونی برای یه دوره بکنی ها، ولی خود همون اون وقت خود همون زمینه رو باز میکنه برای که چیه؟ برای که هم به اصطلاح اخشار معینی ازش منتفع بشن، که چیزی که میگن رانت و این حرفا، درست؟ هم اینو باز میکنه برای چیز، برای اینکه بر اساس چیز مالکیت خصوصی دیگه، و هم اصلا خودش چیه، خودش به اصطلاح اون بورژوازی رو ایجاد میکنه که چیه، قدرت داره و حمله میکنه و میخواد که به اصطلاح اینا رو از دست چیز در بیاره، یعنی تبدیلش بکنه به حوزه به اصطلاح انباشت سرمایه. این هست، این یه تناقضیه که توی وضعیت هست، و این تناقض رو فقط و فقط میشه با چیز از بین برد، یعنی دراز مدت نمیشه اینجوری نگرش داشت. چون نگاه کنید تمام مثل کشورهای چیز، کشورهای اروپای غربی هم، اروپای غربی اینا خیلی خیلی از این چیزها رو زدن، برای همین نابود دیگه، بالاخره بورژوازی قوی تر شد و گرفت اینا رو، از دست چیز در آورد، بیمارستان ها، بیمه ها، خیلی چیزا رو، همین یارانا رو حذف کردن و اینا. خب میگم نمیشه غیر از این، نمیشه. یا شما چیه، یا شما بایستی چیه، میگم بنیان ها رو بزنی، مثل کوبا دیگه، مثل کوبا که گفت آه بهداشت رایگان تموم شد رفت، بنیان رو زد دیگه، تموم شد رفت. یعنی شما نمیتونی بگی آجان من الان پزشک مثلا فرض کن کارت خان داره یا نداره، خب شما دارون اینا فلان هست یا نیست، آجان رایگان دیگه تموم شد رفت، چرا بنیان ها رو زدی؟ بس بس اینه، ما الان قدرت بورژوازی خیلی زیاده از نقطه نظر بستاد، اینکه همین با همین استدلالای احمقانه، خب و میگه چیز، ولی بنیان این استدلال احمقانه رو چیه؟ رو چی استوار شده؟ روی این استوار شده که چیه؟ در واقع اون زمین سرمایه‌داری، اون به رسمیت شناخته شده و تو زمین سرمایه‌داری داره بازی میکنی، اونم هستی، کاملا درست. این زمین رو باید عوض کرد، به همین خاطر اون وقت من فکر میکنم سازماندهی کمونیستی خیلی مهمه، یا به عبارت دیگه به درجه ای که وزن عمومی کمونیسم تو جامعه، وزن عمومی کمونیسم تو جامعه افزایش پیدا بکنه، به همون درجه اون وقت بحث کردن با اینها امکان پذیرتر میشه، برای اینکه بس یک وجه مهم بس این نیست که شما استدلال چقدر خوبه چقدر بده، اینه که چقدر قوی هستی. اگه قوی بودی حتی ممکنه چرند بگی، ولی ممکنه در طرف ذهن طرف مقابل این چرندیات شما درست دیده بشه، به عنوان استدلال درست دیده بشه. قدرت خودش یه فاکتور تو بس، و این قدرت ما نداریم الان، مسئله اینجوریه، اونا دارن، به همین خاطر هر چرندیاتی رو میگن و همه چرندیات هم به نظرشون عقل سلیمه و نمیشه باشون بحث کرد. درست هم هست، برای بحث کردن باید قوی شد، هم باید کتاب خوند مسلط بود و هم باید قوی شد. چیز من اینه، باید قوی شد، ما ضعیفیم، باید قوی شد. به همین خاطر میگم سازمانمون رو درست کنیم، سازمانمون رو باید درست کنیم و تو محل سازمانمون رو باید درست کنیم. اینجوریه.
من یه نکته فقط اینجا در رابطه با صحبت قبل از اینکه من صحبت کنم، یه رفیقی دستشو بالا کرده، من میکروفونشو باز میکنم، اگر شما صحبت دارید میکروفونتون رو فعال کنید حرف بزنید، رفیقی که اگر دستت رو اتفاقی بالا نیاورده بودی. به هر حال اجازه صحبت داری رفیق. خب ظاهراً اشتباه بوده، ولی به هر حال فعلا میکروفون باز هست، هر وقت خواستی میتونی فعال کنی بیای صحبت کنی. من یکی دو تا نکته ای که در رابطه با صحبت های اون دوست عزیزی که مطرح کردن که آقا به اصطلاح 22 بهمن تاثیر نداشته، نمیدونم یه تعدادی یا 400 هزار نفر، خب احتمالاً منابع خبریش رو میره از مثلا بی بی سی یا از جای دیگری، حالا من دقیق نمیدونم، شاید این طور نباشه، ولی مسلماً از منابع داخلی و از تصاویر و مشاهدات داخلی یا کسانی که به هر حال حداقل مشاهده کردن تو خیابون‌های تهران بودن یا شهرهای دیگه نگرفته، چون اگر میگرفت میگفت مثلا 400 هزار نفر یا بی اثر یا غیره. میلیون ها نفر 22 و من تو تظاهرات بودن. یعنی یه نمونه شو بگم که خیلی من تعجب کردم نسبت به جای دیگه و به رفقا گفتم که اصفهان مثل که متناسب با اون انتظاری که به عنوان یه شهری که یه زمانی خیلی مذهبی بود، مثلا تو اگر میرفتی زمانی که خمینی مرد نگاه میکردی اصلا وحشتناک بود جمعیتی که اومده بود تو اصفهان تو خیابون یا مقاطع دیگه یا سالهای اولیه جمهوری اسلامی یا یک مقاطع دیگه. فکرم گفتم که من اطرافشون اطراف میدان نقش جهان اصفهان رو تصویری ندیدم، ولی نقش جهان اصفهان میدان نقش جهان کاملا پر بود. و خب این طبق هر آماری که شما میری حساب کنید میشه برآورد کرد بین 150 هزار تا 200 هزار نفر جمعیت تو میدان هست، یعنی جا میگیره با اون سه شوردگی که تو فیلم ها و اینا بود. و من تعجب میکردم چرا اصفهان کم اومدن نسبت به جاهای دیگه، شهرهای دیگری که به اصطلاح معمولا مشارکت تو این تظاهرات های 22 بهمن اینا خیلی کمتر بود. و خب در تهران هم که تصاویر و فیلم ها و ایناش بود، حالا میشه گفت که اینا هوش مصنوعی ساختن، میشه از این صحبت ها زد، میشه گفت اینا تظاهرات های مربوط به سالهای قبل بوده، یه جورای آوردن مونتاژ کردن نشون، همه این حرفا رو میشه زد، ولی خب واقعیت نداره. به همون اندازه واقعیت نداره که وقتی بی بی سی دیشب برنامه میذاره هیچ اشاره ای تقریبا به این که در ایران روز 22 بهمن یعنی همون روز تظاهراتی صورت گرفته، حتی اگر بگی تظاهرات حکومتی و میلیون ها نفر اومدن توی خیابون هیچ اشاره ای نمی کنه. میگه آقا و چیزهایی رو که نشون میده که مثلا چند تا جوان حالا برحق ناحق اصلا من کار ندارم اومدن شعار دادن مثلا مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای فلان و اینا رو چیز میکنه. به هر حال شما رفیق تصور بکن که سال 57 تو همون بعد از 17 شهریورش هم حتی تو دوران حکومت نظامی یا حتی اون دورانی که بختیار اومد، فرض رو بر این بذار که حکومت شاه میتونست 500 هزار نفر بیاره تو خیابون. اگر میتونست بیاره تو خیابون موفق شده بود و نظامش رو تضمین کرده بود، بقای نظامش رو حداقل تا مدت ها. بعد شما میگه هیچ تأثیری نداره، میلیون ها نفر جمهوری اسلامی تونسته بکشونه تو خیابون. آیا اینایی که اومدن تو خیابون طرفداران نظامن؟ مطمئنا نه، جز یه تعداد محدودی، یک جمعیتی که هست به هر حال پایه های فدایی نظام جمهوری اسلامی هستند، چه از نظر منفعت طبقاتی و چه از نظر به اصطلاح تفکراتی ایدئولوژیک، پایگاه های ایدئولوژیک و سیاسی و به اصطلاح اقتصادی نظام هستند. بقیه لزومن طرفدار سینه چوکاکی نیستن، دارن جامعه ایران در برابر یه دوراهی قرار گرفته، یک مصیبتی که موجوده و میبینن فقر و بدبختی و فلاکت و بیکاری و هزار تا مشکل دیگه. و به اضافه من در ابتدای صحبت رو اشاره کردم، همون به قول معروف مقدمه گفتم که جامعه ای که نظامی که نفرت و خشونت آفریده، بخشی از جامعه بیمار شدن لحاظ روانی، به هر حال به دلیل نابسامانی ها و غیره که داریم میبینیم، لحاظ یک سال دو سال 47 ساله و اینها از همون زمانی که اون چماقدارا بودن و اون قلقم و کمونیست ها و اینا رو جریان داشت تا به حال به اشکال مختلف. و تمام اون چیزی رو که به من میگه الان بسازیم به عنوان یه آلترناتیو مثبت رو از بین برده، گلوبولای سفید جامعه رو نابود کرده، امید رو از بین برده. یک اینجور جامعه نمیتونه یک جامعه سر حالی باشه که حالا میخواد یه انقلاب رو سازمان بده، یه قیام انقلابی بکنه که مثلا چشماندازهای مثبتی رو در برابر قرار بده. تا ما نسازیم این رو شکل نمیگیره، چون این جامعه در برابر یک دوراهی است، این سیاهی موجود که میشناستش، این مصیبتی رو که میشناسه، روزانه باش داره زندگی میکنه، و یک سیاهی و مصیبت ناشناخته. هر انسان عاقلی از اون مصیبت ناشناخته بیشتر میترسه تا اون چیزی که عادت کرده داره توش زندگی میکنه. جامعه تو این شرایط معلوم انتخابش رو میکنه به این سمت، بدونی که چرا، چون هیچ چیز دیگری هم نیست، علت‌های اصلیش رو میشه بررسی کرد. آره، اصلی ترین علتش خود همین نظامی است که در واقع نمایندگی کرد یک بورژوازی رو بعد از سال 57 که خب داریم میبینیم، مشاهده میکنیم و تو بحث‌های ما هم همیشه بود و طرح شده. حالا تو این شرایط به هر دلیلی این نظام تونسته در برابر جامعه رو در برابر انتخاب قرار بده و مردم و اتفاقا این جامعه آگاهانه و با وقوف به این وضعیت اومده خودش رو حداقل یه محافظتی بکنه، بی‌حجاب بوده. مطمئن باش اون بی‌حجابایی که اومدن و باشون مصاحبه شد چه بسا بارها کتک خوردن تو جامعه، بارها تذکر دیدن، بارها اس ام اس دریافت کردن، بارها چه بسا بازداشت شدن بردن تو نمیدونم خیابان وزرا و ایکس و ایگرک باشون برخورد شده، یا نمیدونم گیشا یا جاهای دیگری که این مراکز بودن برخورد میکردن. ولی الان داره با یه ذهن نسبتا باز نگاه میکنه که آقا من نمیخوام وارد یک دوره از مصیبت ناشناخته بشم، چون واقعا داره میبینه اینا رو، دیده تو همین دیماه دید و وحشت کرده این جامعه که چه در پیشه و اومده و میلیون ها نفر اومدن شرکت کردن. کسی که اینو الان اقرار نکنه یا نرفته ببینه، مشاهده نکرده، گزارشی دریافت نکرده، گزارشاشو از بی بی سی و ایران اینترنشنال میگیره یا جاهای دیگه، یا اینکه چشم خودشو بسته. این واقعیت جامعه ماست دیگه، این واقعیتی که الان هست و جامعه در برابر اینه. حالا آیا اینجا وضعیت خوبیه؟ نه، وضعیت فلاکتباره، وضعیت سیاهه، اشاره کردیم. جامعه به جایی رسیده به این مصیبت تو به این فلاکت و خونریزی دچار شده. کی چشم اندازی نیست. اونجا فقط بحث داره اینه که آیا میتونیم بسازیم این در واقع چیزو. یه رفیق ما که فکر برای برداشت شرچی از کمونیست اومده میگه آقا من میتونم کمونیست نباشم ولی در این به قول معروف ساختن این آینده مشارکت کنم. ببینید جامعه تر وضعیتی هست که ادهی دارن این سوال رو از خودشون میکنن چی کار باید کرد، و واقعا الان راهش همینه. راهش اینه که اینو بسنید، راهش کتمانه چیز نیست، راهش نمیدونم واقعیت نیست، دامن زدن به نفرت و کینه اجتماعی نسبت به هم، نسبت به نیروها، همون نیروهایی که اومدن تو تظاهرات 22 بهمن دیروز. آیا اینا باید مورد نفرت من قرار بگیرن؟ من مطمئنم نیروهایی هستن تو همین اپوزیسیون و حتی تو خود جامعه ایران که اونقدر بیمارن که حالا که این تظاهراتی دیدن فکر میکنن آمریکا باید یه بمب بندازه اینا این جمعیت رو نابود کنه. این وضعیتیه که تو بخشی از جامعه و تقریبا قریب به اتفاق این اپوزیسیون وجود داره. یه نفرت، نفرت به جامعه. طرف تو ایرانه، تصورش اینه که اگه ترامپ بمباران کنه من یکی رو نمی‌کنم، این همسایه های عوضیم که نمیدونم شعار نمیدن به قول معروف این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، اینا رو بین میکنه میبره و فکر میکنه خودش مثلا این وسط بمب هوشمنده دیگه، نمیاد اونو چیز کنه، نابود کنه. این بیماریه، نباید به این دامن زد. یعنی این وضعیتیه که هست و به این شکل چیز نکنیم. یعنی این هم تو باید توجه کرد که واقعا بخشی از جامعه دیده این بیماری رو لمس کرده، به خصوص تو دیماه. شما پارسال جمهوری اسلامی نمیتونست 22 بهمن اینقدر جمعیت بکشه بیرون، ولی برای 22 دی و 22 بهمن اینقدر جمعیت کشید، این جمعیت بزرگ بکشید بیرون، به خصوص دیروز. چون جامعه دید، میدونه، نه اینکه طرفدار نظام حاکم باشه، خوشحال باشه از اینا، از وجود اینا، چاره ای نداره. میگه آقا از این مصیبت موجود و آشنا نمیخوام به یه قول معروف سیاهی ناشناخته ای وارد بشم که معلوم نیست چه اتفاقی میفته. اینه که این وضعیت جامعه است. من یکی از دوستان، یکی از رفقا یک مطلبی نوشته، من میخونمش. بهمن جان نوشه: سلام، سلام رفیق عزیز. تحول بسیار بزرگی در دیماه اتفاق افتاد. ترس از جنگ داخلی مردم را هوشیار کرده و زمزمه مبارزه با جریان اقتصادی حکومت و خصوصا مبارزه با خصوصی سازی آن را برجسته کرده. تقریبا همه روزه در محل کار از راه‌های برون رفت از این وضعیت اقتصادی و سیاسی بحث میشه و همه راه‌ها به خاتمه خصوصی سازی، مبارزه با اولیگارشی و طبقه سرمایه‌دار حکومتی ختم میشه. قبلا واژه‌های خصوصی سازی و اولیگارشی و کمونیست حرفی نبود. قبلا درباره واژه‌های خصوصی سازی و اولیگارشی و کمونیست در محیط کار حرفی نبود، ولی الان تا از دولتی شدن حرف میزنیم بهت میگن کمونیستی. با جمله آخر شما کاملا موافقم. اسلحه نقد نمیتواند جای نقد با سلاح را بگیرد. متاسفانه ضدیت با آمریکا و اسرائیل و اصلاح طلبان را با انگ مزدوری برای رژیم جواب میدهند که کمی کار را سخت کرده، ولی باید پیش رفت. حتی میان رفقا هم این دیدگاه وجود دارد. سوال من این هست که چرا گروه های کرد به این نحو در مبارزه عقب نشینی کرده و به عامل اسرائیل و آمریکا تبدیل شدند؟ این مطلب و سوالی بود که یکی از رفقا مطرح کرده. ادامه بده رفیق بهم.
ببینید، در مورد تحول کردها، خب یه تحول چیز به همین سادگی نیست که اینا رفقایی هستن که مثلا فرض کنید موضعشون عوض شده. اینا یه سیر طولانیه که بالاخره تو کردستان، کشور قسمت‌های مختلف کردستان به اینجا رسیده دیگه. حالا یه وقتی ما باید راجع به این بیشتر حرف بزنیم. شاید تو همین میگم قسمت دوم مقاله من راجع به این موضوع حرف بزنم بیشتر، نمیدونم، شاید هم نشه. ببینید، یه جابجایی اتفاق افتاده، این حتما باید روشن کرد. خب یکی از تحریف هایی که جمهوری اسلامی موفق شده با موفقیت تونسته اینو جا بندازه تو ذهن چیز، تو ذهن به صدا مخاطبینش و خیلی از نسل جوان این بوده که چیه؟ این بوده که حوادث و به صدا تحولات دهه 50 رو، یعنی همون بعد از 50، بعد از انقلاب رو، اینا رو با همین سازمان ها و احزاب کنونی موجود توضیح داده. یعنی مثلا فرض کنید گفته که آقا در ترکمنستان تجزیه طلبا بودن، خب در کردستان کومله و حزب کرد دموکرات تجزیه طلب بودن، فلان پهمانی حرفا، همه رو گفته تجزیه طلب، همه رو. و اینا رو با کی اون وقت داره نشون میده؟ با سند میخوای شما سند بفرمایید، یا مجاهدین رو، خب سند میخواییم بفرمایید. همه الان نگاه کنید دیگه، مریم رجوی سازمانش رو نگاه کنید، عبدالله معتدی رو نگاه کنید توی کوریدورای وزارت امور خارجه فلانه، بلوچ‌ها رو نگاه کنید، سازمان دوی چرون عدل بلوچ نگاه کنید، همه این چیزایی که جای مختلف بود اینا رو اینجوری تو ذهن به خصوص نسل جوان تو اینجوری کاشته تو ذهنشون. حتی در مورد ترک ها، در حالی که اصلا اینطوری نبود، اصلا اینطوری نبود. یعنی شما وقتی مثلا فرض کنید توی تهران خب کنسرت میذاشتن برای عاشقای آذربایجان، خب سازمان چریکای فدایی خلق ایران مثلا کنسرت میذاشت برای عاشق مثلا حسن، که عاشق حسن آذربایجانی میواد اونجا آواز میخوند، ذره ای از بوی تجزیه طلبی نبود توش. برعکس، الگویی بود که از اتحاد جماهیر شوروی بود و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک کشور چند ملیتی بود و هر آدم چپی رو شما ازش میپرسیدی، هر کمونیستی رو ازش میپرسیدی، ازش ایران رو به عنوان یک کشور چند ملیتی تو ذهنشون بود. نه تجزیه طلب کجا بود؟ چند ملیتی، اینا گفتن چند ملیتی. کردستانش نه کومله تجزیه طلب بود، حتی حزب دموکراتش هم تجزیه طلب نبود. کومله که اصلا بی خودم نبود، که بعد یه بخشی بنیم کومله رفت بعد با اتحاد مبارزان کمونیست حزب کمونیستی ایران رو تشکیل داد. حالا بحثی نیست که اون حزب کمونیست چقدر کمونیستی بود یا نبود این حرفا، ولی بحث تجزیه طلب نبود. یا در ترکمنصحرا، خب شوراهای ترکمنصحرا شورایی بود که سر زمین شکل گرفته بودن، سر مالکیت زمین شکل گرفته بودن، زمین را زمیندارا گرفته بودن و به اصطلاح جمعی کشتش میکردن. رهبران شوراهای خلق ترکمنصحرا کیا بودن؟ توماج و مختوم و جرجانی و واحد، چهار تا چریک فدایی خلق بودن. که اصلا ربطی به تجزیه طلبی نداشتن، مرکزیتشون هم رو تهران بود. اینا رو جمهوری اسلامی نشون میده، الان میگه ببینید اون یا بابا نشسته اونجا دم دست وزیر امور خارجه آمریکا، ببینید اینا هم اون موقع هم اینا بودن. اینطوری نیست، نبودن. یه جابجایی، یه سیر تحولی صورت گرفته که این سیر تحول یه بخشش داخلیه، یه بخشش بین‌المللی، فروپاشی اردوگاه سوسیالیسمه و در هم ریزی اون چیزه و بله بخشش هم به صورت تحولی خود چیز اتفاق افتاده. حالا اینا رو بس صحبت کرد اینا. ولی یه نکته مهمی که در رابطه با چیز هست، در رابطه با تو کردستان هست که من همینجوری طرحش میکنم، هیچ اصراری ندارم، ممکنه درست باشه ممکنه درست نباشه. از اسکات ریتر شنیدم این رو توی یکی از بحث‌ها، و این بود که یکی از نکاتی که مثلا اون در واقع در موردش این سوال رو طرح میکرد این بود که میگفت خیلی چیزه، میگفت خیلی عجیبه که کردستان و بلوچستان توی وقایع دیما خیلی شلوغ نشد. و نظر اون این بود که چیه؟ نظر اون بود این بود که این وقایع دیماه در واقع تست اولیه بود. یعنی در واقع ساز سرویس های امنیتی غربی میخواستن تست کنن ببینن که چیه، واکنش چیز کجاست، واکنش به اصطلاح نیروهای امنیتی ایران کجاست، کجا نقطه قدرتشونه، کجا نقطه ضعفشونه و غیره. و نظر اون این بود که به اصطلاح چیزه که به اصطلاح ضربه اصلی یا حمله اصلی بعدن اتفاق میفته و اونجا اون وقت چیه، بلوچستان و کردستان و اینا وارد عمل میشن و به طور فعالانه وارد عمل میشن. این نکته‌ای بود که اون مطرح کرد. من هیچ نه بحثی دارم در موردش نه چیزی، ولی طرحش میکنم شما فکر کنید سرش، ممکنه چیز باشه برسات، چون نسبت به جای دیگه خیلی چیز نبود. رفیقی در مورد عضویت نوشتن که میتونیم به شما ده ها فعال جامعه مدنی رو تعریف کنیم یا خودتون مشاهده کنید که در تئوری خود ایدئولوژی خود فناتیک خودشون رو کمونیست معرفی میکنن ولی در زندگی واقعی مدیر شرکت های مالی و دلال بورس و فلان هستن. آره، یه توجه شما رو به مهمترین شرط عضویت در سازمان جلب میکنیم که کسی کارفرما نباشد و از قبل کار دیگران زندگی نکند. در جواب اون رفیقی که پرسیده بودن که میتونیم عضو بشیم یا نه، اینا خب رفیق پرسیدن که خیلی خیلی تاثیرگذار بود، اگه میشه لطفا بفرمایید چطور باید عضو شد. رفیق پیامی بدین به چیز، به کانال تدارک یا چیز که یا ایمیل یا هر چیزی، خب بعد که بعد بشه راجبش صحبت کرد و اینا. خب رفیق نوشتن که رفیق حالا شما فرمودید نمیشه با من بحث کرد، منم قصد ادامه جدل رو ندارم و البته احترام زیادی هم قائلم برای شما. خیلی ممنون رفیق عزیز من. خب ولی خب من چیکار کنم، شما میگی 400 نفر 14000 نفر آدم اومدن، مهم نیست اینا، خب یه خورده غیر واقعیه دیگه. اما خب من حس میکنم شما فتیش خیابانگرایی یا با فرم 57 دارید. شما با تظاهراتی مواجه هستید که حتی یک سرود انقلابی با همون رنگ و بوی 57 نداره. من نمیدونم این تاثیر ایران نبودن شماست یا چیه، ولی خب من از همه چیزهایی که خودم دیدم در جامعه تا همه چیزهایی که برای تدارک میفرستن نشون میده که از فرودسترین مردم تا طیف عظیم طبقه متوسط کوچه و خیابون داره میگه این کله زرد چرا نمیزنه، در عین این که خیلی هاشون ضد پهلوی هم هستن، هیچ کدوم هم موافق نولیبرالیسم و فلان نیستن. خوب لااقل اینجا رو موافقی. خب چه چیزی باعث میشه اینو در نظر گرفت و اونو نه؟ خب شما همین تظاهرات 22 بهمن رو ببینید، با ضربین باید دنبال کسانی گشت که پیر مرد و پیر زنانی نباشن که از پایگاه بسیج مقاومت نیومده بودن. خب اوکی، اونی که اونور هست از توده های فرودست تا طبق متوسطیش تا اونی که از نیاوران و سعادت آباد اومده بیرون با فرم مطلق فاشیستی صورت بندی شده بود و طبیعی هم هست چنین باشه. اما خب باید واقعیت رو آنگونه که هست درک کرد. این طیف حزب اللهی آره چمقدار نیست، اما نیست چون فکر میکنه کمونیسم وجود نداره. اتفاقا من تمام روزا صدا و سیما رو میدیدم. چرا رفقا سعی دارن برای گذاشتن از روی واقعیت اتهامات واقعی به طرف مقابل واهی به طرف مقابل وارد کنن؟ کل ظرفیت خیابانای منتهی به میدان آزادی رفقا 400000 نفره. حاکمیت بورژوازی به همان شکلی که ضد امپریالیسم و مسخ و توهین کرده و از دلش فاسیسم و پهلوی چیز زاده شده، اتفاقا این تظاهرات های شبه انقلابی هم اتفاقا باز تولید کننده همین فاشیسمه. اگر این تظاهرات ها غیر از تظاهرات باز تولید فاشیسم بود و تاثیر داشت، خب نباید ما بعد از 22 20 دی انتظار حمله شغال کله زرد میشنیدیم. از انتظار حمله شغال کله زرد میشنیدیم دیگه. خب دیگه شما بالاخره بحثتون همین دیگه، میگه آقا 400 هزار نفر بیشتر نبود، اوکی دیگه. من میگم که نمیشه صحبت کرد، چه صحبتی بکنیم با شما؟ خب بچه‌ها میگن همه نگاه کردین، همه پیر بودن، همه پیر فاتال بودن، یه مش پیر فاتال آورده رژیم 400 هزار نفر، این دیگه همین دیگه. اوف دیگه واقعا نمیشه دیگه با شما نمیشه صحبت کرد. حالا هیچ قصد تو این ندارم، ولی خب زبان ما مشترک نیست دیگه. همین وعید هم توضیحات خیلی خوبی داد.
من جان من فقط اینو بگم، این آخه این دوست ما فکر میکنه که، اولا من نگفتم که، گفتم احتمال میدم، چون واقعا کسی که میگم یا کسی که ندیده باشه، حالا نه فقط تهران که نبود که، یه نمونهشو مثال زدم دیگه، یه نمونهشو در اصفهان مثال زدم و شهرهای دیگر هم بود. به هر حال این مجموعه ایران رو داریم میگیم که از میلیون ها نفر داریم صحبت میکنیم و این چیزه. این یه تصمیمیه که شما گرفتید و بس من چیز نکردیم که حالا گفتم من حدس میزنم که چون این افراد یا چیز نکردن، نه اینکه متهم کرده باشم، یا مشاهده نکردن یا خبر ندارن یا اینکه خبراشون از کانالای دیگه میگیرن. تو خود ایران هم داریم بسیاری افرادی که اینطوریان، ولی به هر حال تو دنیای خودشون دارن زندگی میکنن. ولی در رابطه با این تظاهرات هیچ کس فکر میکنم رفیق واقعاً صحبت کرده باشه که این تظاهرات انقلابی اون بوده که شعارهای 57 سرودهای انقلابی نمیدونم فدایی یا حالا آمریکای بیرون شو خونت روی زمینه یا از این چیزا داده بودن. نه اصلا صحبتی مطرح نشده که این جامعه ایست که حکومت تونسته به هر حال این جامعه اینو بیرون بکشه و قدرت نمایی بکنه و این تأثیرشه. قدرت اینجا قدرتشو نشون داده. حالا این قدرت از کجا میاره؟ بخشش از ترس جامعه است، از ترس وضعیت بدتره. آیا این جامعه اومده بوده برای شورای انقلابی سال 57 بود؟ نه، شما این برداشتی بوده که شما کردی. حالا چرا نه تو چیزی مطمئنا نبوده و اون شعارهایی که شما از شعاری صحبتون زمانی رو بیاریم تو خیابون اون زمان خیلی رادیکالتر از شعارهای سال 57 هم مطرح خواهد شد. که به هر حال در مورد این مسئله رفقا من بعدا این چیزو میذارم تو کانال تدارک، چیز تماس رو به قول معروف لینک تماس با کانال رو میذارم تو تدارک، رفقایی که خواستن میتونن از طریق اون کانال از اون لینک با ما در تماس باشن.
ضمناً رفیق من یه نکته هم بگم. خب اول ماه می خیلی از کشورهای اروپایی هنوز جشن میگیرن دیگه، تظاهرات هست دیگه، میرن تو خیابون و جشن میگیرن دیگه. بعد اینکه چقدر آدم بره توی اول ماه می شما میتونید تشخیص بدی اتحادیه قدرت بسیجش زیاده یا کمه. ولی باور کنید که وقتی میرن اول ماه می کباب میخورن. خب فکر میکنید مثلا چیکار میکنن اول ماه می؟ فکر میکنید مثلا شعارهای انقلابی مثلا سال 1914 رو میدن؟ این کارا رو که نمیکنن که. میرن اونجا بعد دور هم جمع میشن صحبت میکنن، یه دو نفر سخنرانی میکنن، بعد میشن آبجوی میخورن و کباب میخورن و دور هم جمع میشن. این دور هم جمع شدن مهمه. شما این مکانیزم رو شما تشخیص این که چیه جمهوری اسلامی اسلام یکی از نقاط قوتش استفاده درستش از همین چیزاست، از همین چیزاست که قدرت بسیج مداومی که براش تعمیم میکنه که فراتر از اون 4 سال یه بار تو صندوق رفتنه، پای صندوق کشیدنه، فراتر از اون هاست. این قوی کرده جمهوری اسلامی رو. و گفتم که اول قضیه گفتم اینا توی قضیه تشکیل سپاه پاسداران از شیلی یاد گرفتن و اینا رو دست کم نگیرید، اینا خوب یاد گرفتن، از کمونیست‌ها یاد گرفتن این چیزها رو، بسیج کردن و این چیزها رو، اینا رو از کمونیست‌ها یاد گرفتن و استفاده کردن و خوبم استفاده کردن. نمیشه اینا رو دست کم بگیریم. ما فتش خیابون نداریم رفیق عزیز من. حالا شما میگم که هر جوری شما دیگه دوست دارید دیگه. خب سلام مجدد. رفیق پرسیده بودن که در اتوبان چیز حالا میگن که رفیق چطور میگه که کردها رفتن طرف آمریکا و اسرائیل؟ مگه کردستان فقط یک صدا داره؟ دلیل اصلی شروع نشدن کردستان و بلوچستان در دیما هم این بود که اونجا پهلوی گرایی خیلی خیلی کم هست، برعکس مناطق مرکزی ایران، و خیلی طبیعیه که جامعه کردستان و بلوچستان که ده ها سال توسط حکومت مرکزی پهلوی و جمهوری اسلامی سرکوب شده به فکر وقای خودش باشه. خب میگم نمیدونم، این یک نظریه است. میگم نظریه دیگه ایرم که من چیز کردم، من به اصطلاح گفتم که از اسکات ریتر شنیدم و طرحش کردم، شما میتونید فکر کنید سرش چقدر چقدر واقعا به اصطلاح با واقعیت خوانایی داره، نمیدونم اصلا، ولی به نظر من نمیشه نادیده گرفت اون رو، هم میشه بهش فکر کرد. بعد رفیق نوشتن که
من رو اینجا بگم. خب تو توی جریان این وقایع دیماه خب مشخص بود که به هر حال رضا پهلوی داره به عنوان چهره مطرح میشه، در صورتی که طی یک سال گذشته، یکی دو سال گذشته، تنازعات زیادی بین به اصطلاح این رهبران کرد، همون چه حزب دموکرات چه کومله، اینا مهتدی اینا با چیز وجود داشت، با رضا پهلوی اون جریان سلطنت طلب وجود داشت و به توافق نرسیده بودند. و بعد از این قضایا و بعد از قضایای به اصطلاح 18 و 19 دی ماه و اینا، کردهای زیادی اومدن تو مصاحبه ها و اینا حمله کردن به رضا پهلوی که تو در واقع خیانت کردی و قیام به اصطلاح حالا توی گیوم انقلابی مردم رو، مردم و جامعه رو با شکست مواجه کردی، مردم رو فرستادی جلوی گلوله، به اصطلاح چیز خشونت دادی، فراخوان خشونت دادی و غیره، و این منجر به شکست شد. یعنی افراد مختلفی اومدن که این مسائل رو مطرح کردن. به نظر میرسه که به اصطلاح نیروهای کرد که بالاخره نفوذ دارن توی کردستان بعد بخشی، نمیخواستن توی، یعنی حالا این یه بقول معروف، اینم یه چیز دیگه است، یه نظر دیگه است، حالا اینم تا چه دقیقه به جای خود، نمیخواستن مشارکت کنن، یعنی نمیخواستن مشارکت کنن و توی اون فراخوانی که رضا پهلوی میداد، و نمیخواستن که به اصطلاح نیروهاشون رو، جامعه اونجا رو توی جلوی یک بقول معروف یه عرصه خونریزی تبدیل کنن و به اصطلاح پتانسیلاشو و توی اون جریانی که به هر حال باشی کمخوانی نداشتن و اینها واگذار بکنن. این یه بخشی از مسائلیست، اون بخشی از جامعه کردستانه که به هر حال هرشنوی داره، تحت تاثیر نیروهای بسیار این جریانات کرد، کومله و غیره هست، کومله و دموکرات و غیره، پژاک و غیره. یک تحولاتی هم در خود جامعه کردستان هم احتمالاً از نظر تغییرات مادی و سیاسی اینا وجود داره که به هر حال جامعه رو یک کمی متفاوت کرده از این نظر که بیان به هر حال توی فراخوان‌های امثال رضا پهلوی ناش شرکت کنن. ضمن اینکه میگم یه اختلافات اساسی دارن راجع به مسئله خودمختاری و وحدت ملی و غیره که توی اون چیزای رضا پهلوی، اون به اصطلاح پلتفرم‌های رضا پهلوی نا همه رو به اصطلاح رد کرده و توافقی کردها با این از این نظر باش نداره. یعنی اینه، یعنی یک چیز دیگه میتونه اینا باشه دیگه، این نکات باشه که برحال گفتم. زمین این که در راجب کومله واقعا به من اشاره کرد، کومله سال مثلا سالهای اول انقلاب، سالهای شما 58 59 اینا کومله میرفتید، اصلا یه جریان ضد صهیونیست، ضد اصطلاح امپریالیست فلان و اینا، با این چیز هیکل و به قول معروف قیافه ظاهر میشد، با این چیزی که الان در حال حاضر دیده میشه کاملا متفاوت بود.
خب رفیقی چیز کردن، رفیقی پرسیدن که سلام رفیق، امیدوارم برقرار باشین، شما همینطور. سلام رفیق عزیز من، بحث اصلی که مطرح کردید این است که میگید نمیشه زیر چتر نظم کنونی گفتمان عدالت خواهی عدالت اجتماعی رو جلو برد، که با نفس این نفیش این مهم میتونه بره جلو. رفیق، آیا ما نظم دیگری داریم در جهان؟ تنها همین نظم فاسد، نظم تنها نظم همین نظام فاسد و طبق گفته مارکس باید ما از مثال همین نظام خشت سوسیالیسم را بسازیم. البته که نباید در این نظم حل بشیم، به مانند کوبا که یک استثناء هست. و در مورد قطع اینترنت باز هم به رفیق به نظرم نمیشه به عقب بازگشت. زندگی انسان امروزی گره خورده با این فضا و ابداعات و جدایی ازش غیر ممکن است. همین ارتباط ما با شما در این فضا گواهی میدهد. فکر میکنم باید راهکار پیدا کنیم چگونه و با چه ابزاری بعد از قطعی کار را جلو ببریم. ولی گفتمان سازنده که حول برنامه شما شکل گرفته ادامه پیدا کند و به نظرم راه ارتباطی دیگر را هم فعال کنید. ببینید، من از این آخری شروع کنم. رفیق جان، روز قیام شما باید فکر کنید که ما چنین امکانی رو نداریم. شما نمیتونید در روز قیام به استارلینک متکی بشید. استارلینک برای اون بحث چیزی، برای صنعت براندازی خودشونه، برای انقلاب اجتماعی نیست. من بحثم از سر اینه، من اصلا بحثم این نیست که از شما کار اجتماعی استفاده نکنیم. ما همه الان رفقای ما دارن کار میکنن که ما از این بعد بتونیم این استریمینگ ها رو یه خورده گسترده ترش بکنیم، فقط هم تو تلگرام نباشه و اینا، یه جورایی بتونیم از این امکانات هم بیشتر استفاده بکنیم. خب معلومه بالاخره به درجه باید استفاده کرد از این امکانات. زمینی که چیه؟ زمینی که اساسا به اصطلاح ما اون با بخشی از این چیزا، بخشی از این فعالیت اجتماعی مشکل داشتیم و داریم. چون که چیه؟ چون که این فعالیت اجتماعی لااقل بخشن تا جایی که مثلا فرض کنید در اینستاگرام و غیر اون حرفا هست، بیشتر از اون چیزی که به اصطلاح مشوق جمع شدن باشه، مشوق به اصطلاح وحدت به اصطلاح چیز باشه، مشوق فردگرایی و در واقع از هر فرد یک رسانه، فرد یک حزب و اینجوریه. و این خودش یه فاکتوریه که قطعا میبایستی کمونیست‌ها توی چیزشون دخالت بدن و نحوه استفاده از این باید روشن باشه که چیه. منتها بعد از این که چیه، یعنی به اصطلاح بعد از این که به اصطلاح، یعنی فراتر از این شبکه‌های اجتماعی اینا، من بس من اینه، فراتر از این شبکه‌های اجتماعی اینا روابط زمین، یعنی در زمین باید آدم‌ها هم دیگه رو بشناسن. خب یعنی اونجا میبایستی این پیوند ها محکم باشه، خب که بتونه به اصطلاح چیه، بتونه به موقع، اون وقت چیه، به موقع بتونه ازش اینجوری نباشه که قطع بشه بره پیکارش اینا. در مورد مسائل نظامی حرفا هم، خب ببین، بحث من یه بحث پاییه. میگم بر اساس چیز نمیشه، یعنی تو این زمینه بورژوازی شما دیگه نمیتونی، این همه اینا تست شده، آزمایش شده، امتحان شده و نتایجش هم به تهش رسیده دیگه. شما بیشتر از، واقعا بیشتر از بولیوی مورالس که نمیتونی که، چقدر میخوای بری جلو اگه بخوای اینجوری بری جلو؟ چاوزی بیچاره خیلی رادیکال بود بابام، مبتعی نظامش چی شد در چیز، در ونزوئلا؟ خب اینجوری شد که رسیده به رودریگز دیگه، که حالا میگن نفت اسرائیل هم داره میده. حالا راست و دروغش احتمالاً هم راسته. خب به هر صورت میخوام میگم نمیتونی، شما بیشتر از این نمیتونی بری جلو. بس بر سر این نیست که چه، بس بر سر این نیست که شما باید بزنی نابود کنی مناسبات چه باید نابود کنی، ولی بنیان ها و پایه های مثلا مادیشو که نباید نابود کنی. که اون چیزی که شما داری میگی در مورد نظم دیگری، در این که از مساله همین نظام، مساله این نظام معطوف به مناسباتش نیست رفیق عزیز من. مساله این نظام معطوف به چه؟ به ابزارهای این نظامه، نه به مناسباتش. ها؟ یا اون بحث کلاسیک مارکس که چیه؟ در مرحله معینی از تکامل سرمایه‌داری، ها؟ روابط تولیدی صد راه تکامل نیروهای مولده می شوند. شما نیروهای مولده شو باید حفظ کنی، نه روابط تولیدی شو. و این مساله این نظام که باید حفظش کنی و خشت سوسیالیسم بذاری روش، نیروهای مولده است، نه مناسبات تولیدیش. اینه ماجرا. و شما نمیتونی، بحث بر سر اینه، شما نمیتونی، توانایی این رو نخواهی داشت. حالا ممکنه بگیم، ممکنه در لحظه اولی که قدرت میگیره طبقه کارگر دست خودش، نخستین فرمان طبقه کارگر ممکنه چیه؟ ممکنه لغو مالکیت خصوصی نباشه، مصادره کلی سرمایه ها نباشه، ممکنه مسیر متفاوتی رو اتخاذ بکنه و گام های متفاوتی رو که اون لحظه معین باید تشخیص بده که این گام ها چی هن. ولی جهت باید روشن باشه، جهت باید روشن باشه. شما اگر اینو نگه دارید، این مناسبات رو نگه دارید، یا مثل چیزی دیگه، در اتحاد جماهیر شوروی مگه چی شد؟ در شوروی سوسیالیستی مگه نپ نبود؟ نپ چی بود؟ نپ یه عقب نشینی بود دیگه، نیو اکونومیک پالیسی عقب نشینی بود دیگه، یه عقب نشینی بود برای بعد از کمونیسم جنگی که بتونن به اصطلاح چیه، بتونن به اصطلاح امور رو یه حداقل سازمانی بدن بهش. خب اون نپ در عقب نشینی در مقابل بازار، یه ذره باز کردنش و این حرفا، خود اون نپ بعد چند سال مجبور شدن ورش دارن دیگه، چون اگه دیدن اگه اون بمونه، بابا یک طبقه همون موقع میتونه یه طبقه گردن کلفت سرمایه‌دار داشت شکل میگرفت که پدرشونو در می آورد. بنابراینشون نمیتونی این کارو بکنی. بحث من اینه و مناسبات تولیدیه. رفیق دو تا خبرم دادن، یکی که تصویب اصلاحات مدنظر نوفاشیستا در آرژانتینه که روز کاری به 12 ساعت افزایش یافته. بعدش هم راجب چیز گفتن که راجب این تظاهرات ها گفتن، واقعا دوستان انگار منبع خبریشون از 20 بهمن بی بی سی و اینترنشنال است. تمام خیابان ها پر از مردم از هر طیف بود. این هم نفیق ما در مورد چیز نوشتن.
یه بهمن جان اگر چیزی هم، یه رفیقی هم یه مطلب نوشته، اینم بخونم.
بله بخون.
منویسه: خدمت اون دوست عزیز میگویم، افرادی را میشناسم که نه حزب اللهی بودند و نه از حکومت دل خوشی داشتند و بسیاری از آنها جوان و کارگر و کارمند بودند، اما در راهپیمایی شرکت کردند. شرکت در راهپیمایی 22 بهمن را به منزله حمایت از حکومت محاسبه نکنید، هرچند حکومت از این حرکت ها سوء استفاده میکند. اینم در واقع چیز مثل گزارشی که از این مخاطبین.
اینه، کاملا درسته دیگه، کاملا درسته، یه ارزیابی کاملا واقعیه. من فکر کنم خب بحثی که خودت هم کردی وید تو صحبتت، خب حقیقتا جامعه وحشت کرد. بابا این حوادث دیما خیلی وحشتناک بود، خیلی چیز وحشتناکی بود و اینا تازه متوجه شدن که بابا سوریه یعنی چی. اینجوریه. خب رفیق نوشتن که صحبت‌های آقای صمدی در مورد چیز، در مورد کردستان به واقعیت نزدیکتر تا اون تحلیلگر که اسمش رو متوجه نشدم. من البته گفتم اون تحلیلگر رو ترک کرده، اسکات ریتره و نوف، گفتم هیچ چیزی ندارم مثلا، مثلا فقط ترهش کردم، گفتم این یه همچین چیزی رو ترک کرده، چقدر این واقعیه یا نه نمیدونم. و بله اون بحثایی هم که وحید مطرح کرد کاملا درسته دیگه. رفیقی نوشتن که بخشی از عدم شرکت کردها احتمالاً به خاطر چشم‌اندازی بود که در رژاوا در جریان بود. کردها سنتاً به جناح اروپایی و گلوبالیسم گرایش دارن و نه ترامپ و نتانیاهو. نمیدونم تا چه حد این میتونه اینجوری بوده باشه. خب ولی خب اگر قرار باشه بسا وارد این چیز بشیم، وارد بسا این جزئیات این تیپی بشیم، تحلیلی بشیم، اون وقت من فکر اونم تحلیلی که خب وحید داره مطرح میکنه به نظرم دقیق تر از هم هست دیگه، یعنی اختلافاتی که بین خودشون هست. البته من نمیدونم، یه فاکتوری که چیه، یه فاکتوری که اصلا میتونه به صورت رضا پهلوی، این هم جز بحثایی که مطرح شد که این که رضا پهلوی علم شد و اینجور گنده شد و این حرفا، خب این نظریه هم میتونه تر باشه که این رو اصلا عمدن این کار کردن با رضا پهلوی که حقیقتا آلترناتیو خودشون رضا پهلوی نبود. یعنی کسایی که این رضا پهلوی رو گنده کردن در واقع میخواستن که چیه؟ میخواستن که اتفاق بیفته، کردها و چیز، کردها و بلوچا و آذری ها اینا نرن پای قضیه. برای اینکه چیه؟ برای اینکه کل قضیه اصلا موفق نشه. برای اینکه چیه؟ کسایی که اینطوری فکر میکنن و این سناریو رو بسو چیزن، برای اینکه فکر میکنن چیه؟ فکر میکنن که آلترناتیو واقعی حسن روحانی بوده و نه هیچ کدوم از اینا نبوده و به همین خاطر به صدا چیه، به همین خاطر این انتخاب شده که چیه، که بتونه به اندازه کافی فقط اوضاع رو به هم بریزه، اوضاع رو به هم بریزه برای اینکه بحث رهبری حسن روحانی چیز بشه، نه اینکه اوضاع داغون بشه توی ایران، یعنی ایران تجزیه بشه، فلان بشه، فهمون بشه اینا. این چیزی هم هست که یه دم اینجوری راجع به شرط میزنن. برصد اینا روایت های مختلفی که به نظر من خیلی هم فرق زیادی هم نمی کنه که دلایلش چی بوده. ایران لاقل برای ما در شرایط کنونی الان زیاد فرق نمی کنه. خب چون ما خودمون هنوز متاسفانه جز نیروهای بسیار دخیل توی این قضیه نیستیم و این وضعیتیه که ما باید عوض بکنیم. یعنی حقیقتا من فکر میکنم فرجی زیادی نداریم، فرجی زیادی نداریم، یه فرجی داریم و این فرجه رو باید استفاده کنیم ازش، باید استفاده کنیم ازش و بتونیم حقیقتا میگم سازمان رزم کمونیستی قابل لمسی رو باید داشته باشیم که بتونه تاثیر بذاره روی چیز، روی این تحولات و این حرفا. همین فعلا که زوده. رفیق پرسید نوشتن که من کردستانم، با خیلی ها حرف زدم، کردا به خاطر شخص طولی شاه نرفتن پای قضیه. بسیار خوب، خیلی خوبه دیگه. آره این لااقل به خاطر این فاشیست. ضمناً نکته ای که به نظر من مهمه توی چیز، توی به اصطلاح این تحولات، یه نکته مهمی هم هست که این رو تو حاشیه خواستم مطرح کنم. اینا واکنشی که به اصطلاح چیزه، واکنشی که تو جامعه داره شکل میگیره نسبت به این چیز لومپنی فاشیستی و اینا، به نظر من جزو نقاط قوت این تحولاته، جزو نقاط قوت این تحولاته که چیه؟ چون طیف گسترده ای، حقیقتا طیف گسترده ای از فعالین اجتماعی از طیف های مختلف متوجه شدن که چیه، متوجه شدن که نمیشه سکوت کرد در مقابل چیز، چه در خارج از کشور چه در داخل کشور، و اینا خیلی مهمه به نظر من. همین دیگه. سوال دیگه ای من ندارم وحید، اگه رفیقی چیزی بسی که نیست که یواش یواش چیز کنیم دیگه.
نه منم سوالی دریافت نکردم به هر حال، اگر نیست که
آره دیگه، آره
به درود بگیم.
آره رفاق عزیز خسته نباشید دیگه، خیلی ممنون، مخلص همگی، تا دیدار بعدی.
خب منم از همه رفقایی که در نشست امشب شرکت کردن به خصوص نظر دادن یا به اصطلاح به هر حال نقدی کردن سپاسگزارم، و از همه شما در واقع وقت بخیر میگم، به همه شما شب خوش، شب و روزتون بخیر.